صفحه 3 سطر 7 هو الاول والاخر از ظاهر الباطن فی مراتبه الاولیه والابدیه. خداوند هم اول است هم آخر، هم ظاهر است هم باطن. اول و آخر رو یا اول و آخر بودن رو دو جور معنا می‌کنه. یکی این که خدا اول است یعنی مبدأ الکل است، در بین موجودات او اول است یعنی مبدأ است، چون فاعل کل، و او من آخر است یعنی غایت الکل است. و چنین نیست که حالا بگیم او اول است و بعد از اینکه خلق شروع می شود او اول است به اعتبار امام اعظم، یا آخر است به این معنا که بعدن آخر می شود، بلکه حقیقتا این چنین است که همیشه اول است همیشه هم آخر است، چون همیشه مبدأ الکل، همیشه غایت الکل، در تمام حلقات وجود او مبدأ الکل و همون در همون حلقه هم غایت الکل. پس اول است آخر در تمام مبدأ. این یه معنی که این معنی رایجه برای اول 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 آخر. یه معنای دیگه هست که میگیم در مراتب اولیت او اول است و در مراتب ابدیت او آخر است. به این معنا که در مراتبی که اولها موجودن میبینید او اول همه موجود، یعنی ازلی است. در مراتبی که ابدی ها موجودن میبینید اون آخر همه هست، یعنی ابدی است. پس هو الاول و الاخر در این معنی دوم یعنی هو الازلی و الابدی. ازلی است چون اول همه اول هاست، و ابدی است چون آخر همه آخر هاست. خب این چه صفتی است؟ این صفت باز به اعتبار مامزا یا مایتی بر خدا صرف میکند یا دائما این صفت بر خدا صادره؟ حق اینه که این هم دائما صادره. ازلیست همیشه ازلیست، ابدیست همیشه ابدیست. این چنین نیست که قبلا ازلی بوده بعدا ابدی شود، نه، اصلا موجودیست ازلی و ابدی. درسته ازل رد شده و ابد نیامده، ولی این در وقتی است که ما در زمان قرار بگیریم و ازل و ابد رو ملاحظه کنیم. وقتی میگیم ازل گذشته ابد نبوده، تو زمان این فرض پیش میاد. بریم بیرون زمان، ازل و ابد با هم اصلا تدریج نیست. بیرون زمان تدریج نیست. نمیشه گفت خدا قبلا ازلی بوده چون ازل قبل، بعدن ابدی چون ابد بعد. نه، ازل و ابد با هم هست. این خیلی تصور سخته، نه که ما موجود زمانی هستیم و همیشه اون سبا تدریج داشتیم. تصور این عدم تدریج برای اون سخته، ولی یه واقعیتی که ازل و ابد با هم هست. و این زمان است که تدریج درست میکنه، قبل و بعد درست میکنه، ولی از زمان بیرون میرید چون قبل و بعد ما نداریم. همه جهان در ازل پیش خدا حاضر است، نه اینکه حالا خدا از اون دور و دور داره ابدو میبینه. نه ابد همونجا تو ازل کنار ازل هست. این الفاظی که من میگم الفاظ مادی ها نفرا نفر میزنم یعنی کنار ازل، ازل کنار ابد، اینا حرفای درستی نیست. در هر صورت میخوام عرض کنم که این چنین نیست که خداوندی که در ازل بوده ابد از اون دور ابد رو ببینه. نه، ابد همونجا حاضره پیش ازل، ازل هم حاضره پیش ابد، اصلا با هم تفاوتی نداره، دوتا نیستن. این که زمان دوتایی درست میشه، قبل و بعد درست میشه. خب پس روشن شد که خدا در مراتب اولیه اول است چون ازلی است، در مراتب ابدیه آخر است چون ابدی است، و قرار شد ازلی بودن ابدی بودنش همیشه باشه. اصلا ما همیشه نداریم، همیشه کلمه است مربوط به زمان، مگر اینکه شما از اون تدریج خالیش کنید که ما در عربی تعبیر میکنیم به بقا. گاهی دوام میگیم، گاهی بقا میگیم، سعی میکنیم استمرار نگیم، چون استمرار معناش تدریجه. ما نمیگیم وجود خدا وجودیست مستمر، میگیم وجودیست دائم، وجودیست باقی. کلمه استمرار رو به کار نمیریم و در وجود خدا کلمه استمرار باطل، مگر اینکه از اون معنی تدریج تخلیهش کن. ولی تا وقتی معنی تدریج در استمرار اخذ میشه، ممکن نیست استمرار رو به خدا اطلاق کنیم. ما وجود مستمر هستیم، ولی خدا وجود مستمر نیست، خدا وجود ثابته، خدا وجود باقی و دائم. پس ازل و در ازل و ابد استمرار گفته نمیشه. گاهی میگیم من الازل الى الابد، این من الازل الى الابد برای تفهیم مطلبه، ولا ابتدای غایت یا انتهای غایت اونجا مطلب نیست. خب از روشن شد که خداوند اول است آخر است به دو معنی، یکی مبدا الکل است پس اول است، غایت الکل است پس آخر است، یکی در ازل موجود است پس اول است، در اول هم موجود است پس آخر است. این دو تا معنا رو برای اول اول و آخر داریم. بعد از ظاهر الباطن، خداوند هم ظاهر هم باطن. در مرتبه ظاهر که اصلا خلقی نبودند، خدا نه متصف به ظاهر است نه متصف به باطن، چون میدونید که در مرتبه ذات اسمی برای خدا نیست، رسمی نیست، صفتی نیست، هیچی در مرتبه ذات نیست. این در مرتبه ذات هیچ تعینی برای خدا ثابت نمی کنه، او مطلق است، حتی از قید اطلاق هم مطلق است. پس در مرتبه ذات نه ظاهر اطلاق می کنیم نه باطن. اون وقتی که میخوام شروع کنیم به اطلاق اسماء، اون وقتی است که خدا یه جلوه‌ای کرده و از اون بطون در آمده، از اون بطون مطلق در آمده، یه مقدار ظاهر ظهور پیدا کرد. اون وقت گفته می شود هم باطن است به اعتبار مراتب اولیه، هم ظاهر است به اعتبار مراتب اولیه. این معنی به اعتبار مراتب اولیه باطن است، به اعتبار مراتب ابدیه ظاهر است. یعنی خدای باطن با تجلیات خودش را ظاهر کرده، پس الان هم باطن است هم در خلقش که آیتش هستن ظاهر است، چون خلق دارن او رو نشون میدن دیگه، خلق آینه او هستن، پس خدا در این آینه خودش را ظاهر کرده، پس هم باطن است هم ظاهر. یه معنا دیگه این که باطن است ظاهر است در همین خلائق، کاری به اون ذاتش نداریم، کاری به اون مرتبه غیبش نداریم، در همین مراتب خداوند در اسما تجلی کرده، اسما باطن هم نسبت به موعد خودش، اسما نسبت به عیان ثابت باطن هم. چون تجلی اول اسماه، بعدن تجلی دوم که این مقدار ظاهر تر میشه عیان ثابت است، تجلی سوم عقل و نفس و آخر هم عالم شهادت. این پنج تجلی اگه توجه میکنید، اون هر کدوم از قبلی ها باطن است نسبت به بعدی ها، چون ظهور کمتره. هر کدام از بعدی ها ظاهر است نسبت به قبلی ها، چون ظهور بیشتره. عالم شهادت دیگه کاملا ظاهره، به طوری که با قوای احساسی که مدارک ضعیف هستن درش میشه. پس هر کدام از این عوالم ظاهر است نسبت به عالم قبل و باطن است نسبت به عالم بعد، و خدا در تمام این عوالم خودش رو نشون میده. آیت هم دیگه همه آیت خدا، و به توسط این آیت ها خدا دیده میشه. پس خدا باطن است مثلا در عالم عقل، چه عالم عقل باطن است نسبت به عالم مثال. خدا ظاهر است در عالم شهادت، چه ظاهر است نسبت به عالم مثلا مثال. بعضی ظاهر ها ظاهر مطلق هست، بعضی باطن ها باطن مطلق هست، بعضی هم ظاهر و باطن نسبی هست، یعنی نسبت به بالا ظاهر هست نسبت به پایین باطن هست. و خدا در تمام این مباطن حضور داره، حضور احاطه‌ای نه حضور مادی، در تمام این مباطن حضور داره، از هم ظاهر هم باطن. این هم یه معنی دیگه برای ظاهر باطن. پس هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن. هو الاول و الاخر، واو هم حذف کرده، نگفته هو الاول و الاخر، واو حذف کرده تا چسبندگی بیشتر بفهمونه. بگه از همون حیثی هم که اوله، از همون حیث آخر، فرقی بینشون نذارید، حتی با واو فاصله نذارید. اول است به همون حیث هم که اول است آخر است. حیث مبدئیتش حیث ذاتشه، حیث قایتی هست و حیث ذاتش. او به حیث این که این ذات رو دارد مبدع است، به همین حیثی که این ذات رو دارد قایت است. حیث قایتی هست و حیث مبدعیت شکیست، حیث اولیت و آخریت شکیست، دوتا حیث در او ایجاد نمیشه. بابا حذف کرده به خاطر این که این عینیت رو برسون. اول اول الاخر از ظاهر الباطن فی مراتب هل اولیه و الابدیه، مربوط به هر دوست، هم مربوط به الاول و آخره، هم مربوط به ظاهری بوده. عبارت جالبی است. نمیگه در مراتب اولیه خلق و مراتب ثانویه خلق، که مرتبه اولیه خلق رو مثلا شما هم کنید بر عالم عقل، مرتبه ثانوی رو هم کنید بر عالم مثال یا بر عالم شهادت. همه رو مراتب خود خدا میگیره، که همه تجلیات خودن، همه آیات خودن. اصلا مرتبه رو به ما نسبت نمیده. ما شأنمون این نیست که مرتبه باشیم، همه جا مرتبه خداست. خدا در این مرتبه ظهور کرده، در اون مرتبه پایین‌تر ظهور دیگه کرده، در اون مرتبه پایین‌تر ظهور بعدی کرده. همه مراتب خودشه، همه مراتب خداست. عبارت دقیقیه، فی مراتب هل اولیه ولعبدیه، که هیچ مرتبه‌ای حتی برای ما قائل نیست. بله، وقتی که مستقل ما رو ملاحظه میکنه، اون وقت میگه که اینا مرتبه دارن، یه مرتبه عقلی، یه عالم مرتبه دارد، یه مرتبه عقلی، یه مرتبه مثال، یه مرتبه شهادت و تربیت. این در وقتی است که افراد ملاحظه شوند، ولی وقتی ملاحظه نشوند فقط خدا دیده میشه. مثل همون بحثی که در فلسفه گفته میشه، یه وقت ماها رو ملاحظه میکنن به عنوان ربط، دیگه نمیگن جوهر، نمیگن عرض. ما جوهرمونم رفته، عرضمونم رفته، اصلا چیزی جز رفت نیست. یه وقت میان نه، ما رو از منقطع از علت نگاه میکنن و برای ما یه استقلال توجهی، استقلال جعلی قائل میشن. وقت میان این جوهر، این عرض، این وقت تفاوت ها درست میشه، تفصیل درست میشه، اصلا ما هم میشیم یه موجودایی که میتونیم وصف عرض بگیریم یا وصف جوهر بگیریم. قبل از این که وقتی که ما توجه به علت کنیم، هیچ کدوم از این تقسیمات نیست. پس در اینجا هم اگه ما توجه به خدا کنیم، این مراتب اصلا مراتب ما نیست. مثلا ما نیستیم که بخوام مراتب پیدا کنم، همش مراتب خداست، اوست و آیاتش دیگه، ما این نیستیم. بله، مگر این که ما رو از آیاتیت بندازید، همینطوری به ما توجه بکنید و وقتی میشه این آیت میشه و چی با اون آیت میشه. مثلا مثل آینه، آینه رو شما یه وقتی توجه میکنید، عکس ها رو میبینید، عکس های متعدد، یک عکس تو آینه های متعدد میبینید، چند تا آینه است، یک عکس تو آینه های متعدد میبینید. میگید که این ظهورات مختلف اون شخصه، یه وقت خود آینه ها میگید نه اون عکس ها، وقت می تفاوت میذارید، این آینه مثلا با فلز درست شده، درست فلزه، اون آینه دورش چوبه، اون آینه نمیدونم جیبش خیلی کامله، این یکی خود ناقص خود نشونه میده، دیگه حالا بحث میه تو آینه ها. ولی وقتی که به آینه توجه نکنید، اون صاحب عکس رو ببینید، میبینید همه عکس ها توی این آینه است، میگید این عکس های مختلف اون آدم. اینجا هم گفته میشه همه این موجودات مراتب مختلف خدا، مراتب مختلف و ظهورات مختلف، نگید خدا را، ظهورات مختلف هست. المتعالی عن الاشارات العقلیه، خداوند از اشارات عقلی متعالی است. این یعنی چی؟ در فلسفه خونده می شود که خدا از اشاره حسی متعالی است، ولی اشاره عقلی رو برای خدا قائل هست. میگن عقل ما به خدا اشاره می کنه. پس این عبارت چی میگه؟ میگه متعالی از اشاره عقلی هم. این که به خدا اشاره حسی نمی شود کرد، این همه قبول داره، عرفان قبول داره، کلام قبول داره، فلسفه قبول داره، همه قبول داره، حتی فقها هم که توی این مسائل وارد نمی شود اونم قبول داره، محدثین فقها هم همه قبول دارن که به خدا اشاره حسی نمی شه کرد، زیرا که خدا کس نیست، محسوس نیست، نه اشاره حسی به اصاله، نه اشاره حسی به طرف، اشاره حسی به اصاله به جوهر می شود، اشاره حسی به طرف عرض میشن. میشن وقتی میخواد به رنگ دیوار اشاره کنی، به دیوار اشاره میکنی، به طرف رنگ هم اشاره میشه، اما به دیوار که میخواد اشاره کنی مستقلا میخواد دیوار اشاره میشه. پس به جوهر جوهر حسی اشاره حسی به لساله میکنی، و به عرضی که در جوهر حسی حلول کرده اشاره حسی به طرف میکنی، ولی در موجودی که محسوس نیست اصلا اشاره حسی نداری، نه به دسال نه به تمن، نه به ذات نه به تمن یا به لرست. اما اشاره عقلی که داریم ما به موجودات غیر حسی اشاره عقلی داریم. ولی ایشون میگه اشاره عقلی هم نداریم، خدا متعالی از اشاره عقلی است. در خطبه اول نهج البلاغه هم هست که به خدا نمیشه اشاره کرد، حتی اشاره اینجا همین مطالب مطرح میکنه، اینجا هم مباحث هست. فلسفه میگه به خدا اشاره میشه کرد، اشاره عقلی، و روایت میگه نمیشه اشاره کرد. ابن سینا در نمط چهار اشارات میگه که به صریح عقل، به صریح عقل می شود اشاره عرفانی به خدا کرد. در یکی از فصول 94 می شود. خب اونا می روایت خونده بودن، می دونستن که روایت اجازه اشاره عقلی هم نمی ده. چطور اشاره عقلی گفتن؟ مطلب رو توجه کن، اشاره عقلی دو طوره. یکی اشاره ایست که با توجه حاصل می شود، یعنی ما متوجه به خدا میشیم. حالا توجه ها مختلفه، بعضی ها وقتی توجه به خدا میشن، متوجه خدا میشن، از تمام واسه ها قطع توجه میکنه، اینا دیگه توجه میشون متمرکز به خدا میشن. بعضی ها نه، یه توجه های سرسری به خدا دارن. حالا به مقدار توجه و شدت و ضعف توجه کار نکنیم، ولی بالاخره توجه های لله یعنی توجه عقلی، نه توجه و حس، و این حاصل میشه، این اشاره عقلی. فلسفه این رو اجازه میده، روایت هم اینو نفی نمی کنه. ما رو میگن همیشه در وارد خدا فکر کنید، اما نه در وارد ذات خدا، که منحرف خواهید که نمیده نتیجه نخواهید رسید، ولی در وارد خدا فکر کنید، در وارد عظمت خدا، اوصاف خدا فکر کنید. معنیش اینه که پس عقل ما میتونه اونجا بره، منتها به همین حد که با اشاره عقلی اینم در حد توجه. قسم دوم از اشاره عقلی اشاره است که مشارون اله رو اکتناه کنند، یعنی بر مشارون اله احاطه کنند. گاهی ما به یه چیز اشاره میکنیم با اشاره عقلی، یعنی کاملا رو به اکتناهش میکنیم، به طوری که جنس و فصلش و جوهرش و عرضش و ذاتیش و عرضیش و همه رو به هم میریزیم و همه رو ملاحظه میکنیم، به طوری که هیچ ذره از ذرات این موجود، چه ذرات معنوی چه غیر معنوی، از عقل ما مخفی نمیمونه. این میشه توجه یا اشاره اکتناهی که کنه شی رو پیش خودمون معلوم میکنه و بهش احاطه میکنه. این ممکن نیست، عقل ما قدرت اینجور اشاره نداره. این که در روایات اشاره عقلی نفی میشه، اینجور اشاره نفی میشه. نه اصل توجه، اصل توجه که مطلوب و مرغوب فیه و به ما دستورم دادن، به خصوص در نماز تو توجه الله تکرار شد، توجه میشه اشاره، میتونه اشاره عقلی در حد ظرفیت خودمون، هر چه در حد ظرفیت خودش اشاره کنه. پس المتعالی عن الاشارات العقلی و المتقدس عن التهدیدات الامکانی، متقدس یعنی مبرر. تمام موجودات امکانی حد دارن، ماهیت دارن، ماهیتشون هم حدش، تمام موجودات امکانی داره حد، منتها حدها وسیع‌تر داره، ضعیف‌تر داره. حد عقل خیلی وسیعه، یعنی وجودش ما وسیعه. حد انسان وسیع‌تر از حیوانه، یعنی وجودش وسیع‌تر از حیوانه. از همه موجودات حد داره، زیرا که ماهیت داره و این ماهیت داشتن یا حد داشتن مقتضای ممکن بودنه. اگر چیزی ممکن باشد باید حد داشته باشه. اطلاق اختصاص به خدا داره، اطلاق اختصاص به واجب داره. از واجب که تنزل کنیم تو ممکنات همه دارای حدن، همه دارای قیدن. بعد ایشون میفرماد که تهدیدات امکانیه، جمع که میاره به خاطر این که عرض کردم حدها مختلفن، برای عقل یه حدیه، برای نفس یه حدیه، برای انسان یه حدیه، برای اون حیوان دیگه یه حدیه، برای جمادات حد مخصوص خودشونه. بالاخره اینا هر حدودی مختلف دارن. خداوند هیچ یک از این تهدید رو امکانی رو واجب نیست، از همه مبرد. تهدیدات امکانیه بعضی هاشون کمال هم نسبت بعضی دیگه، ولی این کمال، کمال این موجوده، کمال خدا که نیست. خدا اگر این کمالاتو نداره، در واقع به خاطر اینکه اصلا سنخ کمال اون نیست. مثلا چشم داشتن کمال نیست برای ما، خدا چشم نداره، پس میتونیم بگیم کمال نداره؟ نه، کمال ما رو نداره. مگه کمال ما کمال اصل وجوده؟ کمالات وجود برای خدا هست، ولی کمالات موجود ها لازم نیست برای خدا باشه. پس تهدیدهای امکانی بعضیشون کمال هست، یا شاید هر کدومشون به نوبه خودشون کمال هم، ولی کمال برای موجود، برای خود این موجود. و خداوند اگه خالی از این کمالات باشه، خالی از کمال به حساب نمیاد، خالی از این نقص به حساب، چون اینا در واقع اگرچه برای صاحبانش کمال هم، ولی در عالم وجود نقص به حساب میاد. وقتی اگه از خدا نفیشون کرده اون نفیه نقص شد. المتقدس همین تهدیدات رو میخواد. لا خلق و خوفی و لا هوفی خلقهی، این تعبیر تعبیر جالبیست که حتما باید در مقدمه یک کتاب این تعبیر بشه و من احتمال میدم شارح این کتاب عمدن این تعبیر را، چون ما در لابلای شرحمون مطالبی خواهیم گفت که خدا در ما ظهور کرده، ما در خدا فانی میشیم، او در ما ظهور کرده، ما در خدا فانی میشیم. او در ما ظهور کرده یعنی حلول کرده، ما در خدا فانی میشیم یعنی حلول میکنه. این احتمالش هست که کسانی از خدا در ما ظهور کرده یا ما در او فانی میشویم، احتمال هست که بعضی از این دو عبارت برداشت ناروایی بکنه، برداشت باطلی بکنه. بعد ایشون در اینجا میگه لا خلق و فی ولا هو فی خلقی، تا اشاره کنن که اگر ما گفتیم خلق فانیه در خدا میشوند، نه به این معناست که خلق فیه در مصدر. و اگر گفتیم که او در خلق ظاهر می شود، معناش این نیست که الله و فی خلقه، او در خلق حلول شد. ظهور است نه حلول، فناست نه حلول. فانی یعنی توجهمون فقط معطوف اوست و به غیر، حتی به خودمون و حتی به توجهمون توجه نداریم. هم به خودمون توجه نداریم، هم به توجهمون توجه نداریم. میشه فنا. فنا یعنی توجه داشتن به خدا و برداشتن توجه از ماسبا، که به هیچ غیر خدا توجه نداشته باشیم، حتی به خودمون. میشه فنا. فنا من حلول است. ظهورم یعنی این که خدا ما را آیت خودش قرار داده تا ما او رو نشون بدیم. اینم حلول خدا نیست. پس لا خلق و بفی، نه خلق در او هستن و نه هم او در خلق، و نه هم او در خلق، یعنی هیچ کدام حلول در هم نکرد. این لا خلق و بفی رو من مربوط کردم به فنا، یعنی ما در وقتی که میگوییم فانی فلاحیم، منظورمون این نیست که حال فلاح. یه بیان دیگه در حکمت متعالیه میشه که اونم ممکنه مهم باشه و شاید این لا خلق و حفی را بتونیم اشاره به او بگیر، و اون اینه که میگه بسیط الحقیقه کل لش، بسیط الحقیقه کل لش، خداوندی که بسیط از حقیقتش کل اشیا، یعنی حقایق همه اشیا رو داره. کل اشیا یعنی حقایق همه اشیا رو داره. خودش میگه و لیس به شیء منها، یعنی این اشیاء محدود نیست، بلکه حقیقت این اشیاء است که حقیقت این اشیاء نامحدوده. خب وقتی این طور گفته میشود، معناش اینه که حقایق ما در خدا هست، نه خود ما، حقایق ما. و حقایق ما یعنی همونی که اگر خودش را جلوه دهد می شود. خب از اینطور شد که حقایق ما در خدا هست، معناش نیست که ما در خدا هستیم. پس کسی از این که گفته می شود بسیط الحقیقه کل الاشیا، گمان نکند که اشیا در خدا حلول کرده. لا خلق و حفی. پس این لا خلق و حفی هم توضیح میدهد که فنا را اشتباه نفهمید، هم توضیح میدهد که بسیط الحقیقه کل الاشیا را اشتباه نفهمید. اون لا هو فی خلقه هم بیان میکند که ظهور خدا را هم اشتباه نفهمید. اصلا حلولی نیست، نه از این طرف نه از اون طرف. علا و دنا و زهر و تجلا و هو بالمنظر الاعلى. علا یعنی ارتفع، دنا یعنی تنزل. خب خداوند هم مرتبه عالی دارد، هم در این مراتب تنزلی که مراتب دانی هستن ظهور دارد. یعنی هم در مراتب عالی خدا هست، هم در این مراتب دانی هست. در مراتب عالی خودش و اسماءش هستند، در مراتب دانی خودش را در پشت لباس اشیا پنهان کرده. یا بفرمایید با اشیا خودش را ظاهر کرده، که این مطلب مطلب عرفانیه، که خدا هم در مرتبه عالی هست، هم در مرتبه دانی هست. منتها حقیقت در مرتبه بالا، تنزل در مرتبه پایین. این همه جلوه های خدا دیگه، آیت خدا. آیت خدا از حیثی عین خدا به حساب میاد و از حیثی غیر خدا به حساب میاد، مثل عکسی که تو آینه افتاده میشه، یا مثلا عکس زید که رو کاغذ کشیدن به شما میدن، شما میگید عین خود زید. عین خود زیده یعنی چی؟ یعنی زید رو داره نشون میده، فقط همین. اما این زید، خب زید را میره، اینم را میره نه، زید حرف میزنه، اینم حرف میزنه نه، زید از گوشت پوست همسال زالش به وجود آمده و متولد از کیست و صاحب فرزندان چگونه است، ولی این اصلی هیچ کنون از اینه نیست. خیلی تفاوت هست، خیلی تفاوت بین زید و این اصل هست، ولی در این حال میگید این همون زیده، این زیده هم چی؟ یعنی در نشون دادن، فقط در نشون دادن، نه در چیز دیگه. خب همه ما این خداییم، در چی؟ در نشون دادن. ولی فرق بین ما و خدا، فرق بین بی‌نهایت بی‌نهایته، یعنی از امکان تا وجود، ولی در این حال ما این خدا هستیم، این خدا هستیم در نشون دادن. پس بنابراین پایین هم خدا هست، بالا هم خدا هست، یعنی این پایینی هم چون دارن خدا رو نشون میدن، میشه گفت خدا اینجا هست دیگه، مثل که میگیم زید تو عکسش هست. اون تا چی جور بودنی؟ اون چی جور بودنش مهم بودن. از خدا هم علا هم دنا، هم ارتفاع هم تنزل، یه معناست که این معنا معنا عرفانیه که خود فهمیشم سخت با این توضیح که عرض کردم ممکنه به طور مبهم فهمیده بشه. یه معنی دیگه هم داریم که معنی خیلی راحتیه، معنی است که فیلسوف هم میتونه بگه، همه هم میتونه بگه، خداوند به کل اشیاء احاطه دارد، محیط به کل شیء است و هر کس که بخواهد محاط رو ببیند اول باید محیط رو ببیند. پس هر چیزی رو بخواهید ببینید باید اول محیط رو ببینید، چون محیط به همه است. بنابراین تمام این موجودات در خدا نشون میدن. چرا؟ چون محاط او هستن و همیشه محیط قبل از محاط دیده میشه، اونتا با چشم و باطن. در محیط هایی هم که جسمی باشن اگر مانع محاط نباشن باز اول شما محیط رو میبینید بعدا محاط، اگر مانع باشن که فقط محیط میبینید، اصلا محاط رو نمیبینید. پس محیط علایات دیده میشه. بنابراین در همه موجودات خدا دیده میشه. پس در این پایین هم خدا هست، در اون بالا خدا هست، مثلا نه اون صورتی که اول گفتیم که خدا تنزل کرده و همین پایین هم هست، بلکه احاطه کرده. علا و دنا که روشن همه چیز و زهر و تجلا، اما و هوه به منظر بعد، در اینی که ظهور کرده و همین موجودات در این مراتب پایین ظهور هستن، در این حال هوه به منظر الاعلا، چون به منظر الاعلا هست یعنی بالاترین منظر، چون در بالاترین منظر هست قابل رؤیت برای پایینی ها نیست، برای بالایی ها نیست. چرا؟ چون بالایی ها فاصله بی‌نهایت دارن، یعنی خداوند با اولین خلق فاصله بی‌نهایت دارن، لذا اون عقول هم که اولین خلقن خدا رو نمی‌بینن اونطور که باید ببینن، همه خدا رو می‌بینن اما اونطور که باید نه، لذا هست که اون عقول هم در صدد دیدن خدا هستن، همونطور که شما هستن، یعنی همه اشتیاق به دیدن خدا دارن و همه محروم از اون دیدن واقعی. غیر محسوس ولا محبوس، محسوس نیست محبوس هم نیست، این ولا محبوس دلیل برای غیر محسوس، چون میدونید اگر شیء بخواد دیده بشه باید حبس بشود در جسم تا با حواس دیده بشه. حبس در لباس تجردی هم کافی نیست، حبس در جسم لازم. خداوند اگر میخواد محسوس بشه باید در لباس جسم محبوس بشه تا محسوس بشه، و خدا اصلا محبوس نیست، نه در جسم در غیر جسم. لا محبوسن رو مطلق قرار داده، نه فقط محبوس در جسم نیست، محبوس در هیچی نیست، پس به هیچ وسیله ادراک نمیشه. درست حالا ما میگیم محسوس نیست، میخوام محسوس بودن نفی کنیم، ولی اب نداره که دلیل عام بیاریم. بسیاری از اوقات ما یک جزئی رو ادعا میکنیم، این جزئی رو با کبرای کلی اثبات میکنیم. هیچ جایی نداره که دلیل به هم از مدعا باشه، اخص از مدعا بودنش اشمازی داره، هم از مدعا اشمال نداره، همه دلائل کبرای کلی دارن، هم از مدعا هست. اینجا هم همینطور لا محبوسن، اگر میگم لا محبوسن فل جسم دلیل مساوی مدعا بود، اما حالا که میگه بلا محبوسن دلیل هم از مدعا هست و اشکالی نداره دلیل هم از مدعا باشه. لا تدرک الابصار لا تمثله الافکار، نه ابصار او رو درک میکنند یعنی به حس ظاهر میاد، ولا تمثل هول افکار، نه افکار او را متمثل میکنند یعنی فکر و عقلم به او نمیرسه. در افکار کلمه تمثل رو به کار میبرد، تمثل یعنی ایستادن، صاف ایستادن به طوری که هیچ تروکی و هیچ خفایی نباشه، صورت متمثل میشه اندنا، یعنی صاف صاف میسته، هیچ حالت خمیدگی نداره، چون اگر حالت خمیدگی داشته باشه قسمت هایی از این صورت که تو اون خمیدگی مخفی هستن دیده نمیشه، صورت و صاف جلو انسان بیسته تا دیده بشه. میفرماید خداوند رو افکار نمیتونه متمثل کنه، نه افکار به سمت خدا توجه نمی کنه، اونو نفی نمی کنه، افکار به سمت خدا توجه می کنه، ولی خدا رو متمثل نمی کنه به طوری که کاملا عیانش کنه و ببیندش، نمی تونه به اون حد نمی تونه متمثل کنه خدا. ولا تمثل حلف کنه احتجبه، خدا در حجاب است اما نه حجاب ظلمت بلکه حجاب نور، احتجبه بالانوار، نه بعد از خلق نور احتجاب، قبل از خلق نور و قبل از خلق هر چیزی به نور خودش احتجاب پیدا کرد. پس احتجاب بالانوار قبل خلق لیل و نهار، یعنی قبل از این که لیل و نهار رو خلق کند به نور خودش محتجب شد، چون وقتی نهار رو خلق کرد نور خلق کرد اما به این نور محتجب نشد، قبل از این خلق به نور محتجب بود، این نور خودش یعنی خودش نورانی بود، چون حجاب نور خود نوره، لازم نیست چیز دیگه باشه، شما خورشید نمیبینید، خورشید خود قرص خورشید عرض میکنه، چون حجابه، چی حجابشه؟ خود نور حجابه، یه چیز دیگه جلو خورشید نکشیدن، خود نور حجاب، خدا خودش نوره، نور معنویه. اون وقت احتجابه بالانوار، نه احتجابه به نور، احتجابه بالانوار، چون مراتبی از نور حاجب خداست. العزیز الجبار، این چند جمله رو ایشون سعی میکنه با سجعه همراه کنه، لا تدرک الابصار ولا تمثل الافکار، احتجب بالانوار، قبل خلق لیل و نهار، العزیز الجبار، القوی القهار، العظیم القفار، این همش مثل هم نیست، آمده که سجعه رایت بشه. العزیز، عزیز به معنی قوی میاد، به معنای قاهرم میاد و به معنای جامع دور از دسترس هم میاد. حالا ما به همون معنی جامع قرارشون، از دسترس افکار و ابصار و همه دور، هیچ کی به او دسترسی نداره، او با همه هست ولی چنین نیست که همه با او باشن، چون او همه رو احاطه کرده. الجبار، جبار یعنی جبران کننده نقایص مادی، همه خلاق او خلق کرده دیگه، همه نقایص اونا خلاق او جبران کرده، اول که بهشون وجود داده این یه نوع جبران نقص، وجود کامل بهشون داده از اول یا بعدا بهشون اجازه تکامل داده اینم یه جبران نقص، توجه وجود رو ابتداعا میده، ولی کمال وجود دو طور. یه وقت کمال وجود هم ابتداعا میده، چنانچه در عقول، در عقول از اول اینا کامل میاد. یه وقت کمال وجود ابتداعا نمیده، قوه کمال وجود درش قرار میده مثل ماها، بعد میگه خودتون تحصیل کنید، خودتون این قوه رو به فعلیت برسونید. علاوه حال تمام کمالات و تمام وجود او میده، پس همه نقایص او دو هم. وقت اگر هم بخواهیم ما از نفسی به کمالی وارد بشیم، یعنی از قوه به فعلیت بیاییم، باز بالاخره او مخرج ما من القوت الى فعلیت هست، پس او جبران کننده نفسم. البته با واسطه ها خروج من القوت الى فعل در جهان به توسط عزرائیل انجام میشه و اون کارگزاران عزرائیل، کار عزرائیل خروج من قوت الى فعل، اونتا یک کارش خیلی بزرگه، ما اونو فقط میبینیم که خروج از قوه وجود برزخی به فعلیت وجود برزخی است، ما رو از این وجود به اون وجود خارج میکنه، که این وجود دنیای ما قوه وجود برزخی است، ما رو از این قوه به فعلیت خارج میکنه. این پیش ما مشهوده، نه از این خروج میترسی، فقط همینو میبینیم. ولی کار از عزرائیل خروج من قوت الى فعل است در همین جا، خودش مستقیما این کار نمی کنه، کارگزاران کنه و همه اینا به خدا نسبت داره. در واقع خداست که خروج من قوت الى فعل می کنه، یعنی جبران می کنه نقص را، پس میشه جبار. جبار تازه با سیره مبارد. جبار معنی دیگه داره، به معنی قاهر، مسلط، پیروز، چیره بر همه، میشه جبار. گاهی از اوقات به پادشاهان هم جبار گفته میشه، به عنوان تسلطی که داره، ولو گاهی گفته میشه جبار به معنی ظالم، ولی این در مورد خدا مورد نداره. در مورد پادشاه گفته میشه جبار یعنی ظالمه، گاهی هم جبار مسلطه. در مورد خدا که میگیم جباره، دو معناست، یکی این که مسلطه، خب مسلطه بر کله، یکی همین که جبران کننده نقایص ما. القوی القهار، این القوی القهار با تعریفی که ما برای عزیز جبار کردیم معلوم شد که القوی القهار عطف خاص بر آن، چون العزیز جبار این القوی القهار رو فهمون اضافه هم فهم، چون العزیز هم به معنی قوی شد، الجبار هم به معنای قاهر و مسلط شد، علاوه بر معنای دیگه شد. پس العزیز الجبار به منزله عامه و القوی القهار به منزله خاصه، اون وقت عطف خاص بر آمش، البته با حذف عاطف. العظیم القفار، اینم روشنه، پشت سر قفار بیان میکنه که اصیف قفر، یعنی قفاریتش اینطور نیست که کون و بحیثن یخفر باشد، بلکه این صفت به فعلیت هم رسیده، اون هم زیاد. اصیف قفر، گاهی گفته میشه خدا خالق است، یعنی میتواند خلق کند، کون هو به ایسا یخ دو، گاهی هم خالق است یعنی خلق کرده. اینجا قفار رو به معنای میتواند و بخشد بگیرید اشکال نداره، ولی به اون معنی دیگه هم بگیرید که همونطور که میتواند و بخشد، بخشیده هم هست. اوتی اف قفار و اوتی اف شکر، در مقابل اسیان اطاعت، ایشون پشترش اوتی هم میاد. ببینید تا قفر آمد اوسی اف قفر آورد، تا اوسی آورد ادلشم آورد که اوتی افشن شد. لا تحریح ارزه و لا تقله سماواته، تقلو یعنی تحملو، لا تقلو یعنی لا تحملو، زمین او را در بر نمی گیرد، گنجایش او را ندارد، هم به خاطر اینکه زمین جسم است و او جسم نیست، پس لیاقت ندارد که او را در بر بگیره، چون جسم که غیر جسم را در بر نمی گیرد، هم به خاطر اینکه زمین محدود است و او نامحدود، نمیتونه نامحدود در محدود جا بگیره، حتی جا گرفتن مجرد، نه جا گرفتن مادی، جا گرفتن مادی که خب برای خشن خدا مادی نیست، اصلا غلطه. لا تقله او سماوات او، سماوات اولا همینه، لا تحمله او سماوات. در زمین تعبیر به تحمیه میکنه، در آسمان تعبیر به تحمله او میکنه. علتش هم اینه که ما اگر کسی بخواد در زمین بیاد باید توی زمین باشیم، آسمان گاهی توی آسمان گاهی روی آسمان. حالا ما وقتی ثابت کردیم که خدا روی آسمان نیست، ثابت کردیم که توی آسمان نیست، یعنی این رو با این که عظیمه جای اون نیست، داخل اون توی آسمان ها که کوچکتره بسر به طریق اولا جای نیست. پس در زمین تغییر به تحویه کرد، چون زمین باید اون رو در خودش جا بدهد، اما در آسمان تحویل به لا تحمل او کرد، چون آسمان دو جور میشه، یکی این که اون رو در خودش جا بدهد، یکی این که اون رو هم کنن. می فرماید اون رو آسمان هم نمیتونه هم کنه، عرش باید او رو هم کنن. حالا تن او رو هم میکنن یا اینکه نه او رو به نحوه دیگر هم میکنه، این باید توضیح داده بشه در جای خودش، که گفتن عرش مقام علمه و حملم حمله تجردی است، بعضی اینطوری گفتن، بعضی این روزیه گفتن، بعضی ها منحرف شدن گفتن خدا رو عرش نشسته، خدا رو عرش نشسته، بدنی دارد که روی عرش نشسته. بعد اون وقت بهشون اشکال کردن که خب لازم میاد خدا مثلا کوچکتر از عرش یا به اندازه عرش باشه، وقت کوچکتر دیگه نمیتونه خدا باشه، اون مساوی هم نمیتونه خدا باشه. گفتم نه، جوری رو عرش میسازه که از هر چهار طرف یه وجه تنش بیرون از عرش، یعنی بزرگتر از عرش بسازه. بعد سوال شده که به وجبای ما یا به وجبای خودش؟ گفتم نه، به وجبای خودش. بعدم ادامه دادم، من بقیه شد نمیخوام بعدم ادامه دادم که وقتی حرکت میکنه رو عرش از چه ناله میکنه، چه صدای ازش در میاد، توضیح دادن اون دیگه منحرف شده از این واقعیت. الذی کلت عن ادراک صفاته السن الواصفین و قصرت عن بلوغ ذاته افکار متفکرین. اون کسانی که واصفند، یعنی هنر توصیف کردن دارن، میدونید که انسان ها دو قسمند، بعضی ها هنر توصیف ندارن، بعضی ها وقتی یه مطلبی دستشون میگی خیلی راحت توصیف میکنن، یه شخصی هم وقتی میخوان توصیف کنن به عرش میارنش، هنر توصیف کردن دارن، اینا رو میگیم واصفین. اینا اگر بیان بخوان خدا رو توصیف کنن زبونشون برمیاد، شلوت این زبونشون برمیاد، یعنی یک گوشه از صفت رو نمیتونن بکنن. خدا فقط خودش باید خودش رو توصیف کنه، دیگری نه که حق ندارد، حق شرعی ندارد، تکمیناً حق ندارد، اصلا توانایی نداره. کلت الالسون، کلت الالسون به معنای گم شد، نمیخوام بگیم توصیف نمیکنه، میخوام بگیم مثل آدم لالی که فقط داد میزنه ولی نمیتونه کلمات درست ادا کنه، این همونطوری، این صفت رو نمیتونه بگه، یه چیزایی میگه اما فقط به صورت یه فریاده، یعنی در واقع اون وصف رو نگفته، اون کلمه ای که میخواد بگه نمیگه. لسان کلل لسان یعنی لم یحقق المنطوق، منطوق رو ثابت نکرد، بیان نکرد، یعنی طوری نگفت که قابل شنیدن باشه. همونطور که عرض میکنه آدم لال نمیتونه هر کلمه رو ادا کنه ولی بالاخره بیکار نیست، یه صدای از خوش در میاد. اینا همینطوره، واصفین ممکنه یه چیزی بگن ولی این کلمه نیست، یه چیز دیگه است. کلت ان ادراک صفاتی پلسون الواسفین، ادراک در اینجا من رسیدنه، چون زبان که کارش درک کردن نیست. یعنی زبان ها هر چقدر گویا باشن، هر چقدر بیان کنن، به اون وصف او نمیرسن، یعنی وصف او رو تبدیل نمی کنن. و قصرت دون بلوغ ذاتی افکار متفکری، دون معانی مختلف داره. در اینجا من قبل از این که به ذاتش برسند افکار متفکرین کوتاه میان، قصرت افکار متفکرین دون بلوغ ذاتی، یعنی افکار متفکرین کوتاه میان قبل از این که به ذاتی برسند. هر چقدر فکر کنن برن وسط را میبرن، نمیتونن به ذات او برسن. خب نتونستیم خطبه را تموم کنیم، اگه یه خود توضیحات زیاد بود، من ناچار بودم با این که مختصرم بیان کردم ناچار بودم بیان کنم. بالاخره به همین مقدار اتفاق دیم، اینشالا بقیه سرسان کنم.